وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام القلب السليم القلب الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقدیم پیشگاه مقدس و نورانی حضرات 14 معصوم بالاخص حضرت ام المصائب حضرت زینب سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل فرجهم. یکی از مسائل شرعی در مورد نماز جماعت، یه موقع شما یا من وارد مسجد میشیم، امام جماعت تازه میخواد شروع کنه نماز جماعت رو. خب به محضی که امام اقامه بست، مأمومین تأخیر نباید بندازن توی اقامه بستن. مراجع میفرمان جایز نیست وقتی امام گفت الله اکبر، مأمومینی که پشت سر امام هستن فوری همه باید با هم بگن الله اکبر. تأخیر انداختن جایز نیست، همینطوری که جلو انداختن هم جایز نیست. بعضی وقتا برعکس میشه، این عزیزانی که منصب پر افتخار مکبری رو به عهده دارن، حالا بعضیاشون توجیه هستن ولی بعضیاشون توجیه نیستن. من خواهشم اینی که چون دیدم هم مسجد شما هم مسجد دیگه، هم شهرهای دیگه هست، هم مسجد خودمون تو تهران، مثلا بچهش میخواد بیاد اینجا تکبیر یاد بگیره و اگه بگی نیاد یه خورده به پدرش و اینا بر میخوره که بچه رو از مسجد فراری میدید و اینها، و خوبه این پدر اگر دوست داره فرزندش یاد بگیره اول تو خونه باش اینقدر تمرین کنه، بعد که میاد اینجا میکروفون دستش میگیره مکبری کنه، یه بزرگترم کنارش باشه که این بچه رو کنترل کنه، یه مقدار اعتماد به نفس بچه بالا میاد، بچه هاتون رو تو این مسیر بندازید از کوچیکی ولی کنترل کنید. بعضی این بچه هایی که میان تکبیر میگن، امام جماعت که دستشو میاره بالا هنوز الله اکبر نگفته، اون آقایی که میکروفون دستشه میگه الله اکبر، مردم هم بلا فاصله نیت میکنن. خب هنوز امام جماعت نیت نکرده، مردم نیت کردن، اینم اشکال پیدا میکنه، باید حواسمون جمع بشه. منتها بچه ها رو یه کاری نباید بکنیم که از مسجد فراری بشن، ولی اب نداره یا تو خونه چند بار پدر مادری که یعنی درست نیست ما به قیمت این که بچه‌مون میخواد تکبیر یاد بگیره نماز ملت رو به هم بزنیم. اگه دوست داریم که کار خوبیه، تو خونه چند بار وقت میگذاریم با بچه کار میکنیم، یه مقدار که رو فرم قرار گرفت بعد میاریم میگیم آقا این بچه بذارید تکبیر بگه. بعد یه بزرگتر، چون میدونید مهمترین ویژگی یک مسلمان تولیده، عقیم بودن خیلی بده. اینکه این مثلا مسجد وابسته باشه به اینکه مثلا یک نفر مخصوص باید اذان بگه یا یه نفر از تکبیر میگه، نباید اینجور باشه. مسجد موفق مسجدی است که عقیم نباشه، زایا باشه، تولید داشته باشه. یعنی هر سال مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها 10 تا 20 مکبر خارج بده، چند تا قاری قرآن بده، چند تا مسئول بده. همیشه کارا قائم به یه شخص حتما نباشه، هنر اینه. برای همین یکی از وظایفی که مؤمنین دارن کار صیادی رو به عهده دارن، یعنی تو جمع دقت کنن بعضی از افراد استعدادهای خوبی دارن، هر کسی هم برای یک کاری ساخته شده، لازم نیست همه رئیس بشن یا همه یک کار، نه هر کسی یه استعدادی داره انشالله روی اون کار بشه و هی سال به سال این تولید بشه و بره بالا. اصلا امام رضا علیه السلام فرمود بهترین زندگی اون کسی داره که تو باغ دستاش آدمای زیادی سبز بشن، این آدم بهترین زندگی رو داره. آدمی که تو باغ دستاش کسی سبز نمیشه، فقط خودش رو جمع جور میکنه، در کنار او دیگری به جایی نمیرسه، فضا رو باز نمیکنه که دیگرانم بیان بهره ببرن، همش فکر خودشه. فرمود این زندگی زندگی خوبی نیست. حالا نرم تو این وادیا، مقصودم اینه که وقتی وارد شدیم امام جماعت مشغول بود، ما باید تأخیر نکنیم و نماز رو بخونیم. وارد میشیم امام جماعت نیت و بسته حمد و سوره میخونه، بازم تأخیر جایز نیست، بلا فاصله ما باید نیت کنیم و به امام اقتدا بکنیم و نماز رو ادامه بدیم. اینم یک حالت. ولی یک حالتی که معمولا اتفاق میفته که این رو بیشتر دقت بکنید، شما وارد مسجد میشید امام جماعت داره تسبیحات اربعه میخونه، نه که حمد و سوره میخونه، امام جماعت مشغول خواندن تسبیح است، تسبیحات اربعه. حالا این چند حالت داره. یه حالتش اینه که زمانی که شما میرسید امام جماعت داره تسبیحات اربعه میخونه، احتمال میدید که اگر ایشون داره تسبیحات اربعه میخونه شما نیت کنید حمد و سوره رو خودتون میتونید بخونید. اینجا باید نیت کنید، نباید وایسید امام بره رکوع بعد بهش برسید. اگر احتمال دادید، حالا یه موقع احتمال میدید که نمیرسید، اون عیبی نداره، وای میسید رفت رکوع میرید، ولی احتمال میدید که میتونید، اینجا نیت میکنید حمد سوره رو میخونید، امام میره رکوع شما هم باش میرید رکوع. حالا اگر احتمال دادید که شما میتونید حمد سوره رو بخونید، نیت هم کردید ولی حمد خوندید سوره رو نرسیدید، میگن اشکال نداره با امام برید رکوع سوره رو هم نخونید، نماز ادامه بدید. این یه حالتشه. یه حالت دیگه این هستش که من شما نیت میکنیم، امام هم حمد و سوره رو ارزم حضور ما تسبیحات اربعه رو خونده، ما به قصد این که احتمال میدیم به حمد و سوره برسیم نیت میکنیم، اما وقتی نیت کردیم حمد و نمیرسیم بخونیم، حمد و چی؟ نمیرسیم بخونیم. خب اینجا تکلیف ما چیه؟ باید حمد و ادامه بدیم، اینجا باید حمد و شما بخونید و به رکوع برسید. ممکنه بگید خب تا من حمد و بخونم امام به رکوع میره من نمیرسم، اشکالی نداره، ملاک درک رکعت رسیدن به رکوع نیست، بلکه او سجده های نمازه، دو تا سجده هم یه رکن حساب میشه، یعنی اگر با این حال شما به اون سجده امام هم رسیدید بازم نمازتون درسته. اینجا حمد رو میخونید به رکوع نرسیدید اب نداره، سعی کنید به سجده خودتون رو برسونید. حالا یه حالت دیگه‌ش هم اینه، شما احتمال میدی که میتونی حمد رو بخونی، تا نیت کردی حمد و سوره بخونی امام رفت رکوع، به رکوعش که نرسیدی هیچی به سجده‌ش هم نمیرسی. اینجا تکلیف چیه؟ این مسئله مهم اینجا هستش. اگه تا سجده برسی که بازم یه رکعت حساب میشه، اما اگر نرسیدی تکلیف چیه؟ اینجا بزرگان ما دو تا دستور میدن. یه دستور اینه که میگن اگر میتونید که شما حمدتون رو بخونید تو حالت رکوع وایسید، امام جماعت اگر از اون امام جماعت هست که نماز زود میخونه بلند میشه رکعت بعدی هم شروع میکنه میره سجده میره رکوع، شما هم همون تو حالت رکوع ایستادید باش نماز ادامه میدید. این یه حالته. یه حالت هم نه، میگن که شما دیگه نمازتون رو اونجا یا نیت فرادا بکنید بخونید یا نمازتون رو بشکنید وایسید تو رکعت بعدی. فقط تو مراجع آیت الله سیستانی یه فرمایشی دارن. آیت الله سیستانی میگه اگر شما وقتی وارد شدید دیدید امام جماعت داره تسبیحات اربعه رو میگه، احتمال داری که حمد و سوره رو میتونی بخونی، وقتی قامت بستی که حمد و سوره بخونی، سوره که هیچی، حمدم نرسیدی بخونی، تا اومدی وسطای حمد امام جماعت رفت رکوع بعد سجده، ایشون فقط میفرماد میتونید شما حمد و ولش کنید، همون نصف کارو ولش کنید برید ادامه بدید. منتها بعد میگه بهتره که نمازتون رو فرادا بخونید. در این حال که بهتره فرادا کنید، ولی میتونید هم دو وسطش رها بکنید و با امام جماعت هماهنگ بشید. صلوات اینا بفرمایید. خب جریان عاشورای امام حسین علیه السلام از زوایای مختلفی میشه بهش نگاه کرد و ازش پیام و درس گرفت. همه چی توی جریان عاشورا وجود داره. اینی که سالهای سال شما نگاه بکنید، هر چی از این جریان و از این حادثه گفته میشه، هنوز یه نقاط ابهامی درش هست که هی نیاز داره توضیح داده بشه و هی باز بشه. اگر به من شما گفتن کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، یعنی این ماجرای عاشورا هر روز تو زندگی من شما تکرار میشه و دقیقا همون اتفاقا میفته که هر کدوم از ماها میتونیم از اون یک درسی رو بگیریم و برای امروز ما ازش استفاده کنیم. حالا یکی از چیزهایی که کمتر برای ما باز گفتن، به معنای این که تحلیلش کردن و داستانی خیلی گفتن، حالا وقت نیست، شاید یه شب اگر توفیق شد من یه خورده این رو بیشتر باز کنم. با این نگاه به جریان عاشورا کمتر توجه شده، نمیگم نشده، بعضی از بزرگان و اهل دقت قشنگ بحث کردن، یه بحثی کردن به عنوان لطافت‌ها و قساوت‌ها در عاشورا. یه بحث اینجوری کردن. در جریان حادثه عاشورا شما وقتی مطالعه میکنید، تمام این حوادثی که حالا به صورت روزه هم برای من شما گفته میشه، دو تا نقطه خیلی برجسته است. در یه جا خیلی لطافت‌های قشنگی میبینید در ارتباطایی که اتفاق میفته. ارتباطی که خواهر با برادر داره، ارتباطی که عمه با بچه های برادرش داره، ارتباطی که برادر با برادر داره. همین روزه هایی که برای من شما میخونن، امام حسین بالای سر عباس آمد چجوری بود، علی اکبر آمد چجوری بود، جریان حضرت علی اصغر چجوری بود، زینب مکالماتش چجوری بود، خیلی لطافت ها در اینجا خوابیده. جریان وداع امام حسین علیه السلام لطافت های قشنگی درش هست. ما فقط در حد یه تحریک احساسات میخونیم و اشک میریزیم، اما خیلی لطافت‌های ریزی توی جریان خوابیده. از اون طرف مقابل نگاه میکنی چه قساوت‌هایی در کنار این لطافت‌ها اتفاق میفته. بابا میخواید بکشید، بکشید دیگه، چرا اینجوری میکشید؟ اگه قراره بکشید، بکشید، چرا باید دست قطع کنید؟ چرا باید پا قطع کنید؟ ای چه کشتنیه؟ اگه هدف شما کشتن یک نفر هست، چرا سر ببرید؟ چرا سرا رو نیزه میگذارید؟ چرا این اتفاقا میفته؟ این قساوت ها برای چیست؟ مگه یک نفر رو میخوای بکشی؟ این همه آدم باید جمع بشه دور گودی قتلگاه، بعد هر کسی سنگ داره سنگ میزنه، هر کسی شمشیر داره شمشیر میزنه، هر کی نیزه داره نیزه میزنه. مگه یه نفر رو بخوای؟ اونم یه نفری که تمامی ما یملکش رو از دست داده، تمام داراییش رو از دست داده. چرا این کارا رو میکنید؟ این قساوت هایی که تو عاشورا اتفاق میفته و شما میشنوید. امروز هم هست. همین لطافت ها، همین قساوت ها امروز هست. چهره بارز این قساوت ها توی این گروه های ملعون تکفیریه لعنت الله علیهم اجمعین هست. شاید یه روزی ماها تو روزه ها وقتی میگفتیم که اینا اینجوری کردن، سر مقدس رو جدا کردن، بچه شیرخواره رو میشه اینجوری کرد؟ که اگر روایت های معتبر نبود، اگر مقاتل معتبر مثل سید ابن طاووس در لحوف نقل نمی کرد، سید ابن طاووسی که بهش میگن تالی تلو معصوم، یعنی بعد از 14 معصوم تو علما کسی که پشت سر اینا قرار گرفته سید ابن طاووسه. به قول امروزی ها سید ابن طاووس گرین کارت داشت. گرین کارت میدونی اینا که دارن خارج هر کجا میخوان برن تا نشون میدن میگن برو. یک گرین کارتی داشت نسبت به امام زمان علیه السلام. هر وقت اراده میکرد وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام را زیارت کنه راحت میرفت. یه همچی شخصیتی بوده سید ابن طاووس. این آدم تو لحوفش این لطافت ها و قساوت ها را نقل میکنه. اگر اینا نبود آدم باورش نمیشه. مگر میشه آدمایی پیدا بشن به یه مشت زن بچه تو تاریکی که هیچ پناهی ندارن، هیچ مردی ندارن، خیمه های اینا رو آتیش بزنن با اون وضع؟ یک زن، خب مردش میمونه توی کار تا برسه به زنش. این بچه ها رو جمع کردن، ماجرای اسارت، مریضداری، اونم جلو چشت 18 تا از عزیزات رو پرپر کردن، اونم با این جور کشتن. آخه این پدرهای شهدا خیلی هاشون که وقتی میان میگن بچه های شما شهید شدن، اینا ندیدن که بچه شون چجور شهید شده. که میاد خبر میدن آقا بچه شما تو عملیات بود شهید شد، تیر بهش خورد مثلا، ترکش بهش خورد. اما جلوی چشم خودت بچه تو تیکه تیکه بکنن، تو بشینی نگاه کنی کاری هم نتونی بکنی. اوج قساوته. قساوت از این بالاتر. من از شما الله اکبر، این حدیث آدم ها دیوونه میکنه. آقا من حرف من نیست، حرف امام صادق علیه السلامه. حضرت میفرماید، مرحوم شیخ جعفر ششتری بذارید اینو بگم، این مقدمه چینی میکنم، ببینید که این بحثی که میخوام بگم چقدر اهمیت داره. اگه اینا رو نگم دوباره سرسری از کنارش میگذاریم. مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه یه روز یه سوال تو ذهن من اومد. اینا امام حسین وقتی نگاه میکنه آدم اینجوری میشه. یه سوال اومد، این همه قساوت ها تو جریان عاشورا، این همه مصیبت های امام حسین، گفت برام این سوال پیش اومد کدوم یکی از این مصیبت ها سخت بوده؟ همش سخته، این مصیبت عرش خدا رو به لرزه در آورد. ولی برام سوال اومد، کتاب خصائص رسول حسینیش رو نگاه کنید، کدوم یکی سخت بوده؟ مثلا شهادت از علی اکبر، شهادت علی اصغر، شهادت ابوالفضل، اسارت، کدوم یکی اینا برام سخت بود؟ اول پیش خودم مثلا گفتم شهادت از علی اصغر، ولی بعد دیدم نه، دنبال این سوال بودم. امام حسین علیه السلام، حالا اینا تعبیراش از من، تو ذهنم یه چیزی القا کرد، به این نتیجه رسیدم سخت‌ترین مصیبت امام حسین علیه السلام مصیبت آتش امام حسینه. این سخت‌ترین مصیبت بوده. بعد خودش میگه میدونید چرا علت دلیل من برای این ادعام چیه؟ دلیل من اینه، من برگشتم نگاه کردم جبرئیل اول کسی که روزه خونده، جبرئیل برای امام حسین روزه خونده، انبیا دونه دونه براش روزه خوندن، بعد اومدم روزه های اینها رو کنار هم گذاشتم ببینم اینا چه روزه ای خوندن، دیدم بل اتفاق تمام این روزه ها روزه آتش امام حسین میخونن. فهمیدم که سخت‌ترینش این روزه آتش بوده. حالا این آتشی که با امام حسینی که 57 ساله بوده چه کرده؟ حالا این قساوت شما نگاه کنید. من از شما واقعا فکر کنیم خودمون ها، به نظر شما یه بچه 6 ماهه چقدر آب میخواد؟ یه قاشق کوچولو آب بهش بدید بس. تا یه استکان آب بده این بچه 6 ماهه بخواد چی میشد؟ میخواستیدم بکشین میکشتینش، اب نداشت. یه ذره آب مگه چقدر آب میخواستی بچه؟ چه قساوتی تو شما بوده؟ چه توجیه داره آخه؟ این چه توجیه داره؟ اصلا این بچه پیغمبر شما نیست، نوه بگه یه بچه کوچولوه. این سؤاله، چقدر آب مگری میخواست؟ آبی که حیوانا میخوردن، گنجشگان میخوردن، همه میخوردن. این قساوت چرا اینجوریه؟ شاید باورش سخت بود برامون، اما امروز خدا نشون داره میده همه اینا نعمته. بعضی وقتا ببینید این گروه تکفیری داعش چی میکنه؟ ببینید چقدر قشنگ هر کجا شیعه گیر میارن به جرم عشق علی سرشو میبرن، با سرش فوتبال بازی میکنن، بچه کوچیکی شیعه رو جلوی پدر مادری سر میبرن. چرا آدم ها اینجوری میشن؟ چرا در ازای چند دورال این جنایت ها؟ بابا میخوایید بکشید، خب یه تیر بزنید بکشید، چرا اینجوری میکشید شما؟ اینا اوج قساوته. مردم غزه رو اینجوری دارن از بین میبرن. این عرب‌های نمیدونم چه تعبیری راجبشون ببرم، صداشون در نمیاد، حتی غیرت عرب بودنشون هم گل میکنه، مسلمان بودنشون که هیچی. چرا اینجوری شده؟ اینا یه سواله واقعا، چرا الان دنیا اینجوری میکنه؟ هیچ اتفاقی نمیافته. این قساوت‌ها و لطافت‌هایی که تو عاشورا بوده میدونه چیه؟ مولود یه چیزیه، مولود قلبه. تمام این کارها از قلب سرچشمه میگیره. هر لطافتی از قلب انسان شروع میشه، هر قساوتی از قلب انسان شروع میشه. قلب انسان این عامل اصلیه. اینی که من دیدم یکی از بحثایی که لازمه ما الان کنیم، به خدا ما هم دور نیستیم ما یه وقت مثل داعش یا بشیم، ما فکر نکنید اصلا، یه وقتی جوری فکر نکنید، میگید وای 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 اینا چی کارایی میکنن، یا فکر نکنید ما اونجوری نمیشیم، ما هم ممکنه بشیم مثل همونا، چون تو تاریخ خیلی ها بودن. مگه زبیر نشنیدید؟ زبیر نشسته بود به امیرالمومنین با یه عشقی نگاه میکرد، دیوونه امیرالمومنین بود. پیغمبر فرمود خیلی انگار عاشقشی، دوستش داری. گفت براش میمیرم من. گفت همین تو یه روزی برای شمشیر میکشی. گفت من استغفرالله کار نمی کنم. باور کنید اگر نگیرن همه از دست رفتیم ما. تا اینکه جنگ جمل که پیش آمد، زبیر سوار اسب، امیرالمومنین سوار اسب، اینقدر تاریخ میگه اومدن کنار هم، این اسباشون سراشون اینجوری مثل ضربه در به هم خورده بود. حضرت امیر با زبیر در گوشی، حضرت گفت یادت اون روز با چه عشقی نگاه میکردی؟ یادش هم آوردا، با چه عشقی یاد من به من نگاه میکردی؟ پیغمبر فرمود تو شمشیر میکشی، گفتی نه این الان همون روزه. خب آدم به کجا میرسه؟ بعد از بینات، من بعد ما جاءهم البینات، قرآن میگه. چی میشه آدم بعد از اینکه بینات هم براش میاد؟ بیناتی که قرآن میگه یعنی دلائل روشن، دلائل روشن هم میاد، بعد از همی اینها تو مقابل ولیت وای میسی. زبیر چه عکس العملی نشون داد؟ جواب نداد، رفتش. حضرت فرمود مگه نبودی تو اون روز؟ هیچی نگفت رفت. بیان ازی بالاتر، ابن ملجمش همینجور. اصلا اینایی که امام حسین علیه السلام رو کشتن، من از شما سوال میکنم، یهودی بودن؟ اسرائیلی بودن؟ مسیحی بودن؟ گبر بودن؟ کمونیست بودن؟ کیا امام حسین علیه السلام رو کشتن؟ میگفتن ما مسلمونیم، اشهد ان لا اله الا الله. مگه داعش الان رو پرچمش ننوشته اشهد ان لا اله الا الله؟ اینا مسلمان بودن. همه شما تو روزه شنیدید امام حسین علیه السلام اون لحظه آخر که دیگه تنها مونده بود، رمقی نداشت، رو دو کنده زانوش ایستاده بود، اون نانجیب گفت حمله کنید به خیمه آتش بزنید. حضرت یه خطاب کرد، ان لم یکن لکم دینون فکونوا ابرارا فی دنیاکم. فرمود اگه دین ندارید بابا مرد باشید، آزاد باشید. به کیا گفت دین ندارید؟ به مسیحیا گفت. خطابش به کیا بود به نظر شما؟ اینایی که مگه عمر صد نگفت حمله بکنید؟ مگه اینا مسلمان نبودن؟ یعنی میشه مسلمان بیدین؟ بله، ما مسلمان بیدین داریم. کیان؟ نمونش همینا. خود امام حسین میگه مسلمانای بیدین، میگه اگه دین ندارید آزاد باشید شما. میشه آدم مسلمان باشه و بیدین باشه؟ ما توی خطرا هستیم. برای همین تعجب نکنید، تو زمان خودمونم خیلیا با انقلاب همراه بودن، با امام همراه بودن، اما کار به یه جاهایی که میرسه میبینی انسان عوض میشه، همه چی رو برباد میده میره. برای چی میگن همش بترسید عاقبت به خیر شدن؟ برای همین است. مقصودم میدونید اینو میخواستم بگم که همه اینا از قلب سرچشمه میگیره. یه آیه تو قرآن داریم، این مقدمه بود که رو این حالات قلبی که میخواییم تو شبهای آینده بحث کنیم بدونید چه سرمایه‌ای داریم و ما چی کار باش کردیم. و اگر مواظبت نکنیم حتما داعشی میشیم ما. شک نکنید. چون اونا مادرزاده اینجوری نبوده. درست محیط تأثیر داره. درست وراثت تأثیر داره. اما اینا حاکمن. اما جبر که نیست که. مؤثرن. حاکم نیستن. ببخشید. مؤثرن. وراثت تو بد بودن مؤثره ولی حاکم نیست. محیط تو بد بودن مؤثره ولی حاکم نیست. معاشرت تو بد بودن خیلی مؤثره ولی حاکم نیست. من و شما اگر مراقبت نکنیم همین مؤثرها تبدیل به حاکمها میشن. اون موقع دیگه بیاد درستش کن. بعد میگه ای تا دیروز یه جور بود، چرا الان اینجوری شده؟ خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که من به شما سرمایه های فراوانی دادم. و ما بکن من نعمت فمن الله. هر نعمتی که دارید خدا بهتون داده. این آیه اول. چقدر نعمت داریم؟ نعمتایی که داریم چقدر؟ بشمارید. کسی میتونه بشماره؟ نمیتونی بشماری. چرا؟ ان تعدوا نعمت الله لا تحصوا. نمیتونی بشماری. خدا میگه که هر چی که هست من دادم. این یک. دو، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا میگه مردم من ریختم رو سر کله شما نعمتهای ظاهری و باطنی. مرحوم علامه طباطبایی میگه نعمتهای ظاهری یکیش دینه، یکیش این اعضا جواره هست، چشم، دست، پا، گوش، اینا همه نعمتن دیگه. نعمت به چی میگن؟ هرچی که قابل استفاده است بهش میگن نعمت. خدا میگه مردم من به شما یه سری نعمتهایی دادم که ظاهره، یه سری نعمتهایم دادم که باطنی هست. نعمت باطنی چیه؟ مصادیق فراوانی داره. یکی از نعمتهای باطنی عشقه. شما در وجودتون یک نیروی استعدادی به نام عشق وجود داره، برای همین عاشق میشید. یکی از نعمتهای باطنی نفرته، امیده، شجاعته. اینا همه نعمتهای باطنیه. در یه روایت هم میگه نعمت ظاهر امام ظاهره، نعمت باطنی امام غایبه. به اون کار ندارم، اما حرفم مقدمه اولم اینه، خدا به من شما نعمتهای ظاهری و باطنی رو داده. درست؟ قرآن دارم میگم براتون. حالا سوال من اینه، نقش من و شما در به دست آوردن این نعمتهای ظاهری چیه؟ این سوال هر کسی این سوال از خودش بپرسه. یعنی بنده معارفی در به دست آوردن این چشمام که نعمت ظاهریه، در به دست آوردن این دستا و پاها که نعمت ظاهریه، چه نقشی داشتید شما؟ چقدر زحمت کشیدی، هزینه کردی این چشمو تو درست کردی؟ نقش شما در به دست آوردنش چیه؟ هر کسی سوال کنه خودش، جواب معلومه، صفره. شما تو رحم مادرتون خودتون برای خودتون چشم درست کردید، گوش درست کردید، کبد درست کردید که فقط 500 تا کار انجام میده. این همه علم پزشکی پیشرفت کرده، با این همه زحماتی که میکشن هنوز نتونستن به تمام ابعاد وجودی چشم پی ببرن. این نعمت رو خدا میگه تو چه نقشی داشتی درش؟ هیچی. پس شما و من در به دست آوردن نعمت‌های ظاهری و باطنی هیچ نقشی نداشتیم. شما بفرمایید این نیروی عشقی که درت هست، این نیروی نفرتی که درت هست، تو خودت چقدر زحمت کشیدی تو خودتو عشق درست کردی؟ اصل سرمایه رو هیچی به من دادن. میتونستی اینا رو قبول نکنی؟ توانشو داشتی؟ بگی خدا من چش نمیخوام، خدا من دست نمیخوام، خدا اصلا من نمیخوام بیام تو این دنیا. میتونستی یا نه؟ نمیتونستی. هر کی میتونسته بگه. نمیتونستی. به زور ورداشته آورده اینجا تو رو، به زور به چشم داده، بدون اختیار تو به دست و پا داده، بدون اختیار تو عشق داده، اختیار داده، نفر، همه اینا رو به تو داده. سوال دوم، نقش تو در نگهداری اینها چقدره؟ در به دست آوردنش که صفر بود، تو هیچ نقشی نداشتی. در نگهداریش چقدره؟ هیچی. میدونی چرا؟ اگه راست میگی جلوی کمسو شدن چشمتو بگیر، جلو سنگین شدن گوشتو بگیر، اصلا جلو تحلیل رفتن بدنتو بگیر، بله با علم امروز، با رعایت بهداشت، با یه سری اصولی رعایت کنی، تو میتونی عمر اینها رو طولانی کنی. اما آخرش چی؟ حضرت اسرائیل علیه السلام قشنگ میاد این گلوتو میگیره، این چشما رو تو نمیتونی نگه داری، این گوشا رو نمیتونی نگه داری. امیرالمومنین میگه این صورت خوشگلی که الان داری، وقتی میذارنی زیر خواب دیدی که یکی میخوام به ترسونن اسکلت میارن جلوش، میگم وای قیافش مثل اسکلت بود. تو اسکلت خودتو ببینی از خودت وحشت میکنی، از خودت میترسی. امیرالمومنین میگه که میفرمان که این مغز تو، گوش تو آپارتمان و محل زندگی حیوانات زیر خاکه، بینی تو محل زندگی حیوانات زیر خاکه. مردهایی که مردن بعد از مدتی سر قبر ورداری میبینی گوش و دماغ اینا همه پر کرم شده. وای راست میگی نگه دار، اگه راست میگی نمیر، نمیتونی. خب در به دست آوردن نقش نداری، در نگهداری نقش نداری، معناش چیه؟ تو محکومی. معناش یعنی تو محکومی، نمیتونی به دنیا نیایی، نمیتونی تو دنیا بمونی، هیچ کدومی. زور، همه ای زور. حالا که زوره تو میشی محکوم، هر کجا که یه محکوم پیدا بشه معناش چیه؟ خدا را چجوری میخوای ثابت کنی؟ هیچ نه قرآن میخواد، هیچ چی نمیخواد. اینا رو قرآن میگه، میگه خودت فکر کن. عقل من تو میگه هر کجا یه محکومی پیدا شد معناش اینه یه حاکمی وجود داره. میشه محکوم بدون حاکم؟ میتونی شما بگی مقتول بدون قاتل؟ اصلا معنا نداره که بگی آقا یه مقتولی وجود داره قاتل نیست، اصلا معنا نداره. بگی یه مضروبی وجود داره ضاربی وجود نداره. وقتی من و شما شدیم محکوم یعنی یه حاکمی وجود داره. وقتی این حاکم وجود داره و به من بدون اختیار داده و میگیره، من در مقابل او مسئولم. اینه که قرآن میفرماید وقفوه انهم مسئولون، نگرشون دار، من ازشون سوال میکنم، قدرت دارم، میخوام بپرسم، نگرشون دار، باید جواب بدن. چی رو باید جواب بدن؟ که این سرمایه هایی که من بهشون دادم، اینا این سرمایه ها رو کجا مصرفش کردن؟ برای چی مصرفش کردن؟ هر کسی اکثر را صرف عقل کنه بیچاره است. پس تا اینجا حرفم این شد، خدا سرمایه های زیادی به من و شما داده، ظاهر و باطن. حالا حرفم سوال بعدیم اینه، این سرمایه ها رو برای چی داده؟ مثلا چشم خدا برای چی به شما داده؟ دستو برای چی داده؟ تو حالا سوال کردیم از خودمون، خدا برای چی این چشم رو داده؟ مثلا چشم داده ما بیایم نگاه بکنیم، که نگاه کنیم که چی بشه؟ مثلا حالا هر چی میخوایم نگاه کنیم، فرق نمیکنه، خب نگاه کنی که چی بشه. میدونی که یه چشم تو لیزیک میکنی چند میلیون پولشه؟ همین امروزه دکترا. حالا ببینید اصل این یه نعمتشو دارم میگم. وقتی محاسبه کردن غذای یک خانواده پنج نفری کریکودیل، یعنی تمسا، حساب کردن یه خانواده پنج نفری تمسا غذایی که در ما میخورن اگه پول بخوای حساب بکنی میشه 1 میلیارد تومان. این فقط مال یه خانواده پنج نفری تمسه. حالا ببین چقدر تو این عالم دارن هزینه میکنن. هزینه اینو شما بخوای حساب بکنی، خدا تو اینقدر هزینه کردی برای چی؟ برای اینکه مثلا من و شما بیایم فقط نگاه بکنیم. نگاه بکنیم که چی بشه؟ ما اصلا نمیمدیم نگاه بکنیم، چون خیلی چیزایی که نگاه میکنی اذیتت میکنه. اگر او چشم گوسفندو به من داده بود خیلی خوب بود، گوسفند از هر چی نگاه میکنه که ناراحت نمیشه که. اما من نگاه میکنم یه چی خوشحالم میکنه، یه چی ناراحتم میکنه. اینو برای چی به من داده؟ خب اگر من چشمام جوری حرکت کنه که مثل یک گوسفند باشه، خب من یک گوسفند مدرنم دیگه، فرقی نمیکنه. اما خود خدا جواب میده، میگه میدونید من برای چی این سرمایه ها را دادم؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مردم من ای چشمو به تو دادم، ای دستو دادم، ای پارو دادم، ای آلت تناسلی رو دادم، این شکمو به تو دادم، ای مذکر مؤنث بودن رو به تو دادم، ای عشقو دادم، این نفرت و لن رو به تو دادم، این امید رو دادم، این شجاع، همه اینها رو دادم که تو یک کلمه بگی خدا همشو میخوام به تو تقدیم کنم. این میشه عبادت. امشب تو مصلی عرض کردم، یه دانشمند خارجی که ما میگیم اینا حرف بعضیاشون حرفای علکی میزنن، ببینید چه حرف قشنگی زده. فرموده دینداری میدونید یعنی چی؟ یعنی تو تمام کارات رو به خدا تقدیم کنی، این میشه دینداری. خدا نگاه کردم تقدیم تو میکنم، خدا حرف زدم تقدیم تو میکنم، خدا راه رفتم تقدیم تو میکنم. چرا گفتن مؤمن همه زندگیش یا واجبه یا مستحب؟ چیزی به نام مباح تو زندگی مؤمن پیدا نمیشه اصلا، برای اینکه مباحاتش هم رو تقدیم خدا میکنه. وقتی تقدیم خدا شد میشه عبادت. شاید خندتون بگیره، یکی از علمای اصفهان تو مدرسه صدر از بزرگان بوده، رفته دستشویی اومده بیرون تجدید وضو بکنه، یه آقای وارد شده تو مدرسه، میگن این آدم بزرگه، التماسش میکنه آقا تو را خدا پدر من از دنیا رفته، یه دعای خیری یه چیز ثوابی برای پدر من بفرست. این عالمم خیلی قشنگ میگه اب نداره، همین ثواب همین دستشویی که رفتم برو بابات. یه اصلا بهش برمیخوره، میگه داره توهین میکنه، تو نمیفهمی من چیزی جز عبادت و بندگی تو زندگیم نیست، تو حالت نیست. برای که همین خدا تو دستوی رفتن من که تو فیلم ها بعضی وقتا مسخره میکنن، مثلا معراجی ها جای دیگه که ما به نام طنز نگاش میکنیم که آقا حاج آقا دستوی میخواد داره پای راست بذاره چپ بذاره، بعد اونجا ذکر میگه. برای چی تو جریان دستوی من شما گفتن ذکر خدا رو بگو؟ چرا گفتن ذکر بگو؟ اصلا جایی نیست که به شما اجازه داده باشن شما ذکر نگی. تو تمام کارا گفتن یاد خدا بیفت، تو تمام کارا. یه جا پیدا نمیتونی بکنی بگی آقا من اینجا زشت روم نمیشه. بدترین حالت ها گفتن خدا را یاد کن، بس ذکر رو میرسیم یه شب. چرا یه حرف زدن؟ برای که ما خلقت جن ولنس الا لیعبدون. چون میتونی تمام اینها رو. حالا اگر این سرمایه ها برای غیر او، هر چی غیر او خرج بشه فرقی نمیکنه، او و تجلی او، شما دچار خسارت شد. این نکته. حالا توی این سرمایه‌هایی که خدا داده، سوال بعدی من اینه، این سرمایه‌هایی که خدا ظاهری و باطنی داده و اسبق علیکم نعمه و ظاهرتم و باطنه، کدوم سرمایه بهترین سرمایه است با ارزشترینی که باید شما بیشتر بهش توجه کنید؟ شما الان تو خونه وسایلای زیادی دارید دیگه، امکانات زیادی دارید، همه رو یه جور بهش توجه میکنید؟ نه، او چیزی که با ارزشه مراقبت شدید، توصیه شدید، حفظ شدید، توی گاف صندوق بذار، ده تا قفل بهش بزن، دوز نبره، فلان، هر روز سرکشی کن، برای که عزیز برات، برای که کاربرد داره برات. توی اینها کدومه؟ فرمودن بهترین سرمایه، بالاترین سرمایه که خدا به من شما داده، سرمایه است به نام قلب. از همه اینا بالاتره. چرا؟ القلب ملک له جلود فاذا صلحت صلحت. فرمود قلب حکم پادشاه را داره، قلب حکم یک امام را داره. اگر این امام سالم بود، اگر این پادشاه سالم بود، لشکریایی که ازی دارن متابعت میکنن سالم میشه. یعنی دل که سالم شد چشمم سالم میشه، دل که سالم شد پاهم سالم میشه، دستم سالم میشه، عشقم سالم میشه، نفرتم سالم میشه، امیدم سالم میشه، ترسم سالم میشه. ترسا تبدیل میشه. خدا یه سرمایه‌ای به من شما داده به نام ترس. من میتونم از سوسک بترسم، میتونم از موش بترسم، میتونم از یه لات بترسم، میتونم از پارس یک سگ بترسم، میتونم از آمریکا بترسم، میتونم از خدا بترسم. این سرمایه ها رو او داده، اما جهت دادنش دست من توست. اینجا تبعیضی قائل نشده، تو میتونی این سرمایه ها را جهت بدی، به جایی که از پارس یه سگ بترسی، به جایی که از آمریکا بترسی، از اسرائیل بترسی، از خدا بترسی. اینی که حضرت روح الله فرمود ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. بعد فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. چرا روح الله اینجوری میگه؟ شادی روح امام یه صلوات جانانه بفرست، همه اینا از برکات امام محمد. میدونید چرا؟ دل شده خدایی، دلی که قشنگ اینجوری میکنه. ما همه هیچیم، هرچه هست اوست. این قلب تثبیت داره. قرآن میفرماد تثبیتن لانفسهم. این روح الله است. بعد از سالها نگاه کنید 22 بهمن تو هواپیما نشونش میدن، آروم نشسته، هیچ خبر نیست. هر کی میگه که براش میگن صلی علی محمد، یار امام، خوش آمد، اصلا یه حالی بهش دست میده. همینجور عادی نشسته. خلبان فرانسوی میگه که دیدم داره گریه میکنه، گفتم این طوری شده؟ دیدم گفت نه بابا، این برنامه هر شب بشه، تو هواپیما داره نماز شبش میخونه. بابا بعد از سالها این همه مردم منتظرن، همچی آرامش طوری، بعدش هم میام سخنرانی میکنه میره کار. اینقدر ثبوت. از اون ورم میان میگن آقا تو هنوز نیومده، صدام حمله کرده، داره میاد جلو، اوضاع اینجوری شده، همه میترسن. امام اینقدر تثبیت داره، مؤمن تثبیت داره اصلا. میگه طوری نیست، یه دیوونه یه سنگ انداخته میره سر جاش، صدام رفتنیست. چقدر قشنگ. از کجا؟ قلب. یه قلبه، ببین چه سرمایه‌ایه. قلب حسین، حالا ببین چه قلبی بوده. خدا فرمود جعلت الحسین خازن وحیی، قلب حسین رو مخزن وحی خودم قرار دادم. وحی چیه که شده این قلب حسین شده مخزنش؟ وحی فاوها الی عبدهی ما اوها. از حضرت آدم تا به حضرت خاتم هر چی که وحی شده این میشه وحی. تمام اینها تو قلب حسینه. یه همچه قلب تیر خورده، یه همچه قلب تیر بخوره، من تو میتونیم ساکت بشینیم، آرام بشینیم؟ این قلب، این قلب اینقدر وسیعه که اینا رو تحمل میکنه. عمان سامانی میگه ماجرای عاشورا رو توی یه ظرف ریختن، همه انبیا تو صف ایستادن، گفتن شما بیایید. نگاه کردن گفتن ما مردش نیستیم، ما مردش هستیم بجنگیم، ما مردش هستیم سختی بکشیم، اما دیگه نمیتونیم اجازه بدیم به ناموسمون تعرض کنن. ما اینو تحمل نمیکنیم بچه 3 سالمون اینجور کنن، ما نمیتونیم تحمل کنیم 6 ماهمون اینجور کنن، ایناش دیگه ما نمیتونیم. نوبت حسین شد. عمان سامانی دیوانشو نگاه کنید، نوبت حسین شد. وقتی نگاه کرد این کاسه رو قشنگ سر کشید، یه قطره هم نمون. بعد گفت خدا بازم داری؟ هنوز جا دارم، بده بیا. چرا؟ قلب مخزن وحی شده. اینا حساب داره. این حسین رو، این کارایی که ما میکنیم هیچ، اصلا هیچ. خدا براش قوقای به پا راه انداخته، ما چی هستیم؟ میبینید قلب چقدر مهمه. وقت گذشته، چند تا حدیث خوب داشتم راجع به قلب براتون بخونم که توجه کنیم، بدونیم که این قلب چقدر مهمه. قلب لطیف. این داستان که نیست، واقعیتی که خودم بگم. ببینید بعضی ها چه قلبی دارن. انشالله حدیث رو بذارم فردا، حیف. حدیث داوود با خدا، مناجات قشنگی راجع به قلب. یه صلوات بفرستید. یه زمانی من تو بنیاد شهید خدمت گذاری میکردم به بچه های شهدا. به من میگفتن، حالا یه جور مربی قرآن، خیلی هم بلد نبودم، هم یادشون میدادم و کار میکردم استاد دارشون پیدا. یه وقتی از آیت الله عظما عراقی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ که خیلی عجیب بود این مرد، حالا بگذریم، یه وقتی از ایشون من گرفتم، گفتم آقا این بچه های شاهد قاری قرآنن، میخوان خدمت شما برسن، شما مثلا صحبت کنی. ایشون خیلی گوشاش سنگین بودن. یه هفته 10 روز بعد از اینکه دیگه ما هم خدمتشون رسیدیم از دنیا رفتن ایشون. خیلی سنشون زیاد بود، نمیشد آدم بفهمه چی میگه. ما یه وقتی از آقازادشون گرفتیم رفتیم. یه صحنه همینجوری مثل دوستان شما که اینجا نشستید، اینجوری نشستن، یه صندلی هم گذاشتن اینجا، منبر نبود، صندلی. آقا اومد نشست رو صندلی، منم کنار آقا نشستم. این چیزی بوده که خودم اونجا دیدم. بعد یه دونه، حالا امروزه میگن که دستگاه مثلا امپتیری برای ضبط، اون موقع میگفتن واکمن اسمش بود، یه دستگاهی میگفتن واکمن صداش ضبط کنیم. خب گفتیم آقا یه صحبتی میکنه، من یه یادگاری ازشون داشته باشم. منم رو به جمعیت نشسته بودم، این آستینمو گذاشته بودم روی این لبه، این لبه صندلی، دسته صندلی به اصطلاح، ولی با آقا رو نمیتونستم نگاه کنم، یک هیبت و جلالتی داشت آقا. رو به بچه‌ها ایستاده بودم، پسر ایشونم پشت صندلی ایستاده بود، دستشو گذاشته بود همون کنار شونای آقا و داشت به جمعیت نگاه میکرد. خب گفتن قاری شروع کنه به خوندن، یه قاری مثل از این قاری های عزیزی که این شبا میان میخونن. خدا حفظتون کنه انشالله. باور کنید انقدر لذت میدم، هر برکتی هم این مجلس من معتقدم مال همین قرآنیه که قبلش خونده میشه. خدا این عزیزانمون رو انشالله با قرآن محشورشون کنه که بهترین کار. به یکیشون گفت آقا قرآن بخونید، این شروع کرد با یه صوت بلند قرآن خوندن. چه آیه شروع کرد؟ میخوام بگم قلب نگاه کنید، قلب ما رو نگاه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدا من خشية الله، با صوت قشنگ اینو داشت میخون. منم ساکت، همم ساکت میخکوب. من که اینجوری دستمو گذاشته بودم رو دسته صندلی، یه دفعه دیدم اینجوری دارم میلرزم. من اینجوری دارم میلرزم. فکر کردم زلزله اومده، دیدم زلزله اومده. بعد گفتم خب اگه زلزله اومده چجور من تکون میخورم؟ این بچه‌ای که شاید جلوی من نشستن اینا تکون نمیخورن، این چه زلزله منو تکون میده؟ فهمم پایین بود دیگه. بعد این دسته آستینم هم کنار، یعنی رفته بود بالا، این واکمن اینجوری تو دستم بود، نگه داشته بودم که تا قرآن تمام شد آقا حرف زد جلو دهنش بگیرم بفهمم. آخر ضبطم کردم نفهمیدم، چون سنگین حرف میزد، زبونش خیلی سنگین میچرخید. یه لحظه دیدم این پسر ایشون به قاری گفت قطش کن قطش کن قطش کن. من وقتی داشت لرزه اتفاق میافتاد فکر کردم زلزله هست، این آسینم هم که اینجور بالا بود یا دیدم اینجا خیس شد، گفتم بارون میباره خب اینجا خب سخت داره. برگشتم نگاه کردم دیدم نه بابا، نه زلزله‌ایه نه بارونه، آیه قرآنی که میگه لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته، آیت الله عراقی اینجوری داره میلرزه، انگاری بهش برق قوی وصل بهش کرده، اینجوری داره میلرزه. این پیرمرد همینجور مثل بارون از این چهرهاش داره عشق میریزه، قطرات عشق رو دست من ریخته. من خیال میکنم این بارونه، که اگر قاری ادامه میداد معلوم نبود ایشون چه حالی پیدا میکرد. پسرش اینجوری کرد قطش کن قطش کن قطش کن. یه قلب اولیای خدا. ما چی؟ نه. انک لا تسمع من فی القبور. افسوس که ما قرآن رو نمیفهمیم. ما خیال میکنیم پیغمبر اکرم میفهمن، یعنی کسی که مرده تو نمیتونی حالش کنی. الان ما هم مرده ایم. چرا؟ دل مرده است دیگه. لا تسمع. همون آیه الان راجب من هر چی میگن قرآن میگه، خب هیچ تغییری تحولی نمیشه تو. اینی که مراقبت بواب القلب بودن عزیزان برای من شما خیلی ضرورت داره. برای همین یکی از جریاناتی که عاشورا رو تولید کرد با این لطافت ها، با این قساوت ها، برمیگرده به قلب. امیدواریم خدای متعال عنایتی بکنه به این دلهایی که آلوده است. گفت قبار همدانیه، من زیاد شعر بلد نیستم، شاعرها رو نمیشناسم، ولی نشنیدم. میگه قبار همدانی میگه دلی دارم هر ذره اش هوایی، چو خرقه گدایان هر وصلش زجایی. میگه یه دلی دارم هر جاش یه ذره هواست، مثل این درویشا دیدی عباهاشون تیکه تیکه است، چل تیکه است، پنجاه تیکه است. گفت دل ما هم اینجوری شده، هر ذره اش یک چیزی گرفته اشغال کرده، سند زدیم به یکی. مظلومتر از خدا هیچ که نیست. امیدواریم خدای متعال به برکت امام حسین علیه السلام همون طوری که نگاه کرد و قلبا رو عوض کرد. خیلی شنیدید دیگه، من هی بگم چند نفر رو عوض کرد. دیدید مسیحی رو زهیر کان رجلن عثمانی یا سار رجلن حسینی یا عوضشون کرد. انشالله از اون عنایت ها هم تو این ماه و تو این چند شب آقای امام حسین داشته باشه، یه خورده این قلب های ما تغییر پیدا کنه، یه سری بزنیم، یک توجهی بکنیم انشالله، بلکه خدای متعال او قلب سلیمی که متولد شدیم بهمون داد، وقتی میخواییم تعویلش بدیم بگه من اینه نبود که به تو دادم، من این قلب به تو دادم، اینو من به تو ندادم، تو چرا اینو آوردی برای من؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مثل فردای این قافله‌ای که مدت زیادی تو راه بودن، رنج سفر رو کشیدن، آوار و سرگردون تو این بیابون‌ها، رسیدن به یک جایی دیدن اسب حضرت حرکت نمی‌کنه. حضرت سوال کردن این سرزمین اسمش چیه؟ رفتن یه پیرمرد کشاورزی رو آوردن، گفت آقا به این سرزمین میگن قاضریه. فرمود اسم دیگری داره؟ فرمود آقا یه اسم دیگرش نینواست. گفت اسم دیگری داره؟ گفت آقا شاط الفرات میگن. گفت بازم بگو اسم دیگری داره؟ گفت بله آقا یه اسم دیگری داره، بهش میگن وادی ایمن. یعنی سرزمینی که هر کی واردش بشه تو سرزمین امنیت برقراره، اما ظاهرا برای این امنیت استثناء خورده، برای حسین و زینب و رقیه اینا امنیتی وجود نداره. این چه سرزمین امنیتیه که حسین امنیت نداره؟ این چه سرزمینیه که زینب در او امنیت نداره؟ بچه ها میگن بابا نمیشه ما رو برگردونیم مدینه؟ چرا این زمین امنیت نداره؟ فرمود اسم دیگه هم داره یا نه؟ فرمود یه اسم دیگه شم کربلاست. تا گفتن کربلا، حضرت فرمود اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا. یه وقت دیدن زینب آمد، گفت حسین جان این سرزمین چه خاصیتی داره؟ به محضی که اینجا وارد شدیم تمام غمهای عالم سر دلم رو گرفته. گفت خواهرم بشین تا برات بگم. میدونی اینجا کجاست؟ اینجا جاییست که موسی کلیم یه زمانی از اینجا گذشت، یه چوبی به پاش فرو رفت افتاد، گفت خدایا مگه من گناهی کردم پام زخم شد؟ فرمود نه تو گناهی نکردی، اینجا سرزمینی است که خار مغیلان درجه هست، بچه های حسین بنازی خارها تو پای این بچه ها برن. زینب اینجا همچی جاییه؟ میدونی زینب اینجا چه جاییه؟ جایی که یحیی وقتی گوسفنداش اینجا میچران آورد به اینجا رسید، در حالی که علف زیاد بود آب بود، سه روزی گوسفندان نه علف خوردن نه آب، تعجب کرد، گفت خدایا چرا اینا سه روز هیچی نمیخورن؟ خدا فرمود برو از یکی از این قوچ ها سوال که او جواب تو رو میده. آمد سوال کرد این همه علف این همه آب چرا شما نمیخورید؟ جواب داد آخه اینجا بچه های کوچک حسینت تشنگی میمیرن، ما چجور اینجا آب بخوریم؟ یه همچی جایی خواهرم. دستور داد خیمه ها را بزنید، اما اینجا دستورش فرق کرد، فرمود خیمه زنها را یه جای خاصی بزنید که اینها گودی قتلگاه را نبینن، نبینه اون لحظه ای که زینب ببینه حسین از اسب به زمین افتاده، اون لحظه را نبینه، سخته. یه جایی خیمه بزنید موقعی که حسین رو دارن دوره میکنن، یکی نیزه میزنه به پهلوش، یکی سنگ میزنه، یکی شمشیر میزنه، زینب اینا رو نبینه. زینب آوردن، عباس از یک طرف، علی اکبر از یک طرف، خود امام حسین از یک طرف، با احترام این شتر رو نشوندن. زینب پیاده شد، چادر زینب رو زده بودن دامن خیمه رو، با احترام با تجلیل گفتن دختر زهرا داره میاد اینجا. اونجا رو فرش کردن، متکا گذاشتن. بیبی جان این مال شما. عباسم فرمود خواهرم نگران نباش، تا صبح نگهبانی میدم، کسی نمیتونه چپ به تو نگاه کنه. اما مردم، چند روز به یازدهم مونده. روز یازدهم میدونید چه شد تو همین سرزمین؟ یه وقت عمر سعد نانجیب اومد گفت میخوام این بچه ها را سوار کنم. زینب گفت برو کنار ملعون، خودم این بچه ها را سوار میکنم. همه را سوار کرد. یه وقت خودش تنها مون، صدا زد عباسم کجایی؟ کجایی؟ بیای پاتو بذاری من سوارش و تر بشم. اکبرم کجایید؟ حسینم کجایید؟ ببینید خواهرتون میان این همه نامحرم، این همه آدمای قساوت، بین همه اینها تنها مونده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.